أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من اول هفته زن و میلاد حضرت صدیقه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. ببینید بچه ها، گاهی وقتا از این جهت آدم یکم غافل میشه که چه کسانی در اون فضای فکری که داره الگوهاش کیان. یه زحمتی بکشین مردان و زنان بزرگ تاریخ را، اسماشون رو در بیاریم، شاید مثلا 200-300 تا بشه، البته کمتر هم هست. بعد اینا رو با هم زندگی نامه مختصریش رو ازشون به دست بیاریم. بعد ببینین چه تو همه مکاتب، تو اقوام مختلف، تو موقعیت های متفاوت، تو دین های مختلف، همه رو بعد اینا رو که به دست آوردین مقایسه کنین با اون کسانی که در مکتب شما اینا برتری دارن. خیلی وقتا آدم غرق دیگه، مثل ماهی که دنبال آب میگشت، اون آب کجاست؟ وقتی که میارنش بیرون از آب، اون وقت میفهمه که عجب، مایه حیات که میگفتن این بود که من الان دارم از فراقش میمیرم. خب دقت فهمیدی؟ یکی از کارهای خیلی خوب مقایسه بزرگان تاریخ ساز با هم، مقایسه رفتارهاشون، خلقیاتشون و مقایسه مثلا فرض کنید که حالاتشون، افکارشون. اون کسی که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، قرآن و اسلام فرا مسلمانیه، یعنی حتی برای زندگی تو فضای بیدینی هم دستوراتی که میده خیلی به درد بخوره. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر امانتی هر چه باشد مال هر که باشد به اهلش بپردازید. حالا اون امانت آدم فکر میکنه چیه؟ یه پولیه، یک ظرفیه، یه چیزیه، ماشینیه، کسی دست ما سپرده. خب این نازلترین مراتب امانت. من یه جایی میخوام یک کاری بکنم، رئیس بشم، استخدام بشم، کسی هست بهتر از من، خب اینم یه امانته. امانت یعنی شیئی که من باید حفظش کنم. یکی حرفی زده، وقتی که یک نفر به شما حرف میزنه یعنی چی؟ یعنی شما را امین میدونه که حرفاشو که پیش هر کسی نمیزنه پیش شما میزنه دیگه. حرفش هم پیش شما چیه؟ امانت. و چقدر زندگی ها ویران شده به خاطر که امانت دار نیستی. همینطور یک کسی مستحق تر از منه به یک مسئولیتی، من جاشو اشغال کردم، اون پست، اون مسئولیت، اون وظیفه، اون تدریس، اون نمیدونم بعد که آدم خوب دقت میکنه میبینه اکثری ما امانت دار نیستی. امانت این نیستش این چیز رو بزنن پیش ما بعد بگن خب این 24 ساعت دستت باشه فردا بیان بگیرم. بالاترین امانتی که خداوند به ما داده چیه؟ نفس خودمون. با چشمتون چه کار کردیم؟ با گوشامون چه کار میکنیم؟ با زبانمون چی؟ همونطور که پاک بهمون سپرده شده نگهش داشتیم؟ نمیخواد اصلا ارتقاش نمیخواد بدیم هیچ پیشکش. همونطور که پاک خالص داده شده حفظ شده اگر به یک جایگاهی برسیم با قبلش یکسان هستیم، اینم یک امانت دیگه نه؟ تمام دو ابر قدرت زیر دست امیرالمؤمنین بودن اون وقتی که حضرت حاکم بود، یعنی هم ایران هم روم زیر دست حضرت. توی همچی فضایی بعد حضرت میفرمایند که این حکومت برای من مثل یک آب بینی بزه. خب نسبت به این بزرگان ما امانتی بودن که خدا به ما داده دیگه نه؟ رهبران بزرگ حفظشون کردیم یا زایهشون کردیم؟ ببینید حالا وقتی آدم فکر میکنه چقدر امانت داری سخته، همین امانت های سطحی ظاهری ها تا برسه به امانت جان و نفس و روح و چشم و گوش و تا امانت پست و مقام و کار و حرف های مردم و تا امانت رهبران بزرگ چقدر حفظ شده توسط ما. به ذهن شما خیلی کالای گرانبهایی از چی پرش کردین؟ فرض کنید یک نواری باشه، یه سی دی دیگه قابل پاک کردن هم نیست که دوباره روش یه چیز دیگه ضبط کنید. کدوم عاقلیه که روی سی دی که یکی بیشتر نیست دیگه قابل رایت کردن مجدد هم نیست؟ کدام عاقل روی همچی سی دی صدای گربه ضبط میکنه؟ مثلا حرام نه، کار به حرام ها واجب و حلالش نداری. مثلا حلال، همه چی حلال. بعد این امانت دیگه نه؟ امانت هایی که از کردن یکم از رهبران بزرگ، از اولیاء خدا، از حضرت امیر و حضرت زهرا، از رسول اکرم، از حضرت آدم تا کنون خداوند ارزانی داشته به عالم بشریت، یعنی مفت داده بدون اینکه بخواد چیزی در قبالش بگیره. حالا آدم میفهمه که بعد تو آیه قرآن که میفهمد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینا هم نکردن. سخت امانت، امانت داده خیلی سخت. و البته اینایی که گفتم مصادیق اولیش بود. اصل امانت اون مقام ولایته که فعلا بحثش رو نمیخواستم اینجا انجام بده. حداقل اینه که ما بدونیم این بحث رو، امانت رو، برای این گفتم که خدا فرمود امانت رو به اهلش بسپارین، یکی از اون امانت ها هم توجه به رهبرانیه که به عنوان امانت داده شدن. حفظ اون امانت به چیه؟ به باور اونها. دو، علاوه بر باور، تبعیت، پذیرش، پشتش تبعیت داره. نمیدونم خب، پس من که گوشی فکرم خاموشه، اصلا اینجا هم نه، گوشی من نیست. خب حالا اشکال نداره با همین صدای لطیف این صحبت. مطلب بعد این که نه، من خاموشش کنم. مطلب بعد این که برای فهم جایگاهشون چندین راه وجود داره. چندین راه وجود داره. یکی از اون راه ها که من الان خدمتون عرض کردم اینه که زنان بزرگ تاریخ رو ببینید کیا بودن. از هلن کلر رو نمیدونم، خانم اون که رفت تو کره ماه و چه میدونم، همه اینا رو بیارین ببینید که شخصیت هاشون، ویژگی های شخصیشون، خلقیاتشون، رفتارشون چجوری بوده. بعد ببینید چطور با کیا مواجهه. ببینید این فردی که کتاب امام علی صدای عدالت انسانی رو نوشته، مسیحیه دیگه، جورج جوردا، کتابش هم خیلی خوندنی و جالبه، 5 جلد هم هست. توی به نظرم علی و ارسطو چیه، اون یکی از این مجلداته، اونجا میگه که اگر ما یک فرد داشتیم که در عالم مسیحیت ما نمونهی مثل علی را داشتیم، عالم پر شده بود، یعنی عالم رو پر کرده بودیم از این شخصیت. ولی و همه جا کنفرانس ها و همایش ها و بزرگداشت ها هم این رو اون اوشون رو به همه جهان نشون میدادیم. اما شیعیان مثلا یا مسلمان ها مثلا با وجود همچین شخصیتی، شخصیتشون رو خودشون اصلا دفن کردن. حالا این عبارت آخرش مال من. بی خود نیستش که همه عالم از مسلمان و غیر مسلمان، از شیعه و غیر شیعه، از دیندار و غیر دیندار درباره این شخصیت ها قلم فرسایی کردن، چون اصلا اینقدر تفاوتشون زیاده که قابل کتمان نیست. یه بار شاید من این مثال رو گفتم، یعنی فرض کنید که شما مثلا یک تیم فوتبال دارین، چه بسکتبال دارین تو این دانشکده، بعد با بچه های اون دانشکده دیگه مسابقه میدین، بعد مثلا 30 مثلا 22 میبازیم. بعد معمولا وقتی که میبازن افراد چی میگن؟ خب اون ور یه نفر اضافه داشتن که داور باشه، به نفعشون گرفت، چه کار کردین؟ حالا اگر تیم بسکتبال دانشکده شما با تیم NBA مثلا بندام فلان شیکاگو بخواد مسابقه بده، مثلا 120 مثلا 11 باختیم، اون وقت اصلا جا داره بگه مثلا اون کمکش کرد؟ قابل کتمان این برتری؟ شهد الانام و به فضلهی حتی الادا و الفضل ما شهدت به الاعدا، و همه مردم گواهی دادن به فضل و برتریش، حتی دشمنانش. و اتفاقا فضیلت یعنی همین، که اینقدر درخشنده باشه این وجود که نشه کتمانش کرد و دوست و دشمن اقرار بکنن، نتونن اقرار نکنن. حالا با این دید ببینید شما چه رهبرهایی دارید. زنان برجسته رو لیست کنید، کنارش بذارید حضرت زهرا. تازه این چیه؟ ظاهر حضرت زهراست، باطنش که قابل نمود نیست به این راحتی که دست برسه. همون سطح ظاهر رو مقایسه کنید، کافیه. تو این موقعیت های مقایسه خیلی چیز خوبی به دست میاد. ببینید مثلا سیستم عبادی دین های مختلف رو ببینید چجوریه. مثلا حج اسلام رو بذارید در کنارش عبادات جمعی دیگران رو، یا نماز رو. میخواید این کلا خاموشش کنید؟ فکر کنم صدام برسه. بعد این دکتر راجع به این چند باش، این چند روز که در ایام فاطمیه هستیم تذکر دادم که از این حیث اگه توجه بشه گاهی وقتا برکات زیادی داره. بین هر مکتبی برای خودش چه افرادی رو به عنوان الگو ارائه داده، بعد از دید خودشون، اونم شخصیت هایی که خودشون باز معرفی کردن، اونم با بیوگرافی که خودشون عرضه کردن، یعنی به کاملا بی‌غرض. مطلب بعد این که قرائت قرآن رو، من اون هفته یک چیزی گفتم آدم تموم نشد، نه یه چیزیش مون، یه بخش مهمی. حالا میخواییم قرائت قرآن بکنیم با این دید که ببینیم چقدر، یعنی با این دید که بعد از یک دور قرائت قرآن محبت و عشقمون به خدا بیشتر بشه. یک بخش کلی داشت که عرض کردم با آیات متشابه که آدم میرسه، اولا که باید قرآن بخونه، با توجه به معناش هم بخونه، کم و کیفش هم عرض کردم، اینا گذشت. بعدم به تشخیص‌های اولیه‌اش تکیه نکنه، دستورالعمل خواندن قرآن رو به دست بیاره بعد بخونه قرآن رو. اگه کسی این دستورالعمل رو میخواد توی یک نوشته نوشته شده، شاید هم رو سایت گذاشته باشن، اگه هم نذاشته باشن میذارن انشالله. بعد همه اینا که گذشت، حالا میخواد با تکیه بر این بخونه که محبت خدا، همه این کارا رو میکنیم تا بفهمیم و بعد حب و عشق خداوند در وجودمون جریان پیدا کنه دیگه، درسته؟ نه اینکه بخونیم بعد بگیم خب خوندیم الحمدلله از قرآن و خدا زده شدیم، یا لازم به بعد میخواییم بریم داستان سفید دندان یا فلان رو بخونیم. بنابراین برای که آدم بخونه و تأثیر مثبت بگیره باید روششو داشته باشه. مثل چی؟ مثل هر کار دیگه. من میخوام سر این نوشابه رو باز کنم، چجوری باز کنم؟ اخ دندونم شکستم سرش باز نشد. دقت فرمودی؟ هر چیزی اگر از روشش انجام نشه ولو اینکه خوب باشه اثر منفی میذاره دیگه. قبول دارین که دیگه نه؟ پس یک، دستورالعمل قرائت قرآن رو به دست بیاریم، بعد با این هدف که میخوام بخونم تا معرفت و محبتم بیشتر بشه. برای این تیکه آخرش یک، علاوه بر اون بحث متشابهات و اینا، یک چند تا نکته باید عرض کنم که مکمل اون. ما میخوام کشف کنیم محبت خدا رو به خودمون تا بعد محبت خودمون به خدا افزایش پیدا کنه. یک، اولا ببینیم با نگاه آماری، چون حالا نمیدونم تو این جمع هستن یا نه، کاشکی باشن. اون خانمی که پرسیدن گفتن که این آیات عذاب چقدر غلبه داره، چقدر زیاده. بعد حالا با نگاه آماری، با نگاه آماری دقیق، نه با نگاه آماری که میخوام نظر خودم رو تثبیت کنم. میخوام یه رو رشاد خلیفه یه کسی بود خواست اعجاز ریاضی از تو قرآن بیرون بیاره، بعد آمد مثلا کلمه های الله رو شمرد، مثلا هر جور دلش خواسته جور کرده تا مثلا اون ذریبی که فکر میکرده جور بشه، یعنی یک جا مثلا فی رو کلمه حساب کرده یک جا نکرده. اینطوری نه، با نگاه آماری دقیق ببینید آیا عذاب غلبه داره. به فرض میکنیم عذاب عذابه یا رحمت، این یک. این نکته هم. بعد آدم میبینه که نه، اگر عذاب رو عذاب ببینه، رحمت هم رحمت ببینه، عذاب غلبه نداره. نکته دوم، حالا بیاد عذاب رو آدم دقیق تر ببینه. این عذاب چه شکلیه؟ این شکلیه که مثلا میگه این کار نکن آتیشت میزنم. ظاهر بعضی از آیات این طوریه، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. یکم که دقیق تر میشه میبینه نه اینطوری نیست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم، خودشون دارن آتش میخورن. خب اون ظاهر چیه؟ مال مثلا خوشمزه. باطن همون چیه؟ عذاب تلخ. اون باطن الان ظهور نمیکنه، شما نمیبینید، اون داره خبر میده خدا رو. یا مثلا بفهمن که اونایی که پولشون رو خیلی دوست داشتن و جمع کردن و به کسی ندادن، من چیکار میکنم؟ داغشون میکنم، میزنم به سر کلهشون. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، اونایی که پولا رو های رو هم گذاشتن و انفاق نکردن چه کار میکنیم؟ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما بها، روزی که داغش میکنن. حما یعنی ذوب، اون حالت. فتکوا بها، تکوا یعنی داغ زدن. فتکوا بها جباههم و جنوبهم، به پیشانشون و ظهورهم، به پهلوشون، به پشتشون میزنن. بعد آدم به ذهنش میاد که خب مثلا یه چیز داغ میکردن، تق تق اینجا میزنم رو پوشونش و پشتش، بعد هم میگه آخ خوب، هی تکرار میشه. خب این ظاهره دیگه. بعد بهشون هم میگه خب نوش جان بخورید، هازا ما کنستم لانفسکم، این همونیه که داشتین ذخیره میکردید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، حالا آنچه ذخیره کردید را بچش. خب سوال، مثلا فرض کنید من 100 دینار دارم، اینا رو گذاشتم اینجا، درست شد؟ حالا که دیگه دینار نیست، حالا اسکناس رو میخوان بزنن به چه پهلو پشت من، یا مثلا ایران چه کار مثلا آتیش بزنن بکنن تو حلق من. خب این که معنا نداره که به این کیفیت. ضمن این که همین اسکناس و همون دینار و همون ایرانچک و همون ملی کارت، همون اسکناس امروز دست من چه کار میکنن؟ همون دینار واحد، پس همون دینار باشه، مسئله خیلی پیچیده نشه. اون دینار امروز دست من چه کار میکنن؟ گنج درست میکنن. اتفاقا بچه هم مثل خودم بخیله، فردا به اون به حرص میرسه، اونم همون دینار رو دوباره چه کار میکنه؟ بعد خدا میمونه یک دینار که بیشتر نیست، دو نفر این کنز درست کردن باش، حالا به این پهلو بزنیم یا به پهلوی اون چه کارش کنیم؟ دقیقا فهمتی؟ اون صورت اولیه مسئله که آدم تو ذهنش میاد صورت غلط مسئله است که به همین سطح ظاهر باشه. خب این 6 میلیارد آدم بوده، مگه تمام دینار و درهم ها چقدر؟ دینار یعنی پول طلا درهم یعنی پول چی؟ نقره. از اول مثلا فرض کنید 200 میلیون مثقال بوده، 200 میلیون کیلو بوده، درست شد؟ 20 میلیون کیلو، بل 200 میلیون هم شاید نباشه، اونایی که مسکوک شده و ضرب خورده اینا. خب از اول چند میلیارد آدم آمدن و رفتن؟ بعد تازه اینا که فقط به درد داغ کردن نمیخوره که، تو همین دینار افتاد دست شما، خیلی آدم خوبی بودین، چیکار کردین؟ انفاق کردین، همون به صورت چی میاد؟ مرکب برای شما در میاد، شما رد میشین، یعنی رو پول میشین، این رد میشین از پل صراط. اینا فضاهای دقیق تر، اینو بر عمدن مثال زدم که آدم اون چیزی که اول فکر میکنه اینطوره. بعد حالا آیه رو برگردیم، حالا نمیخوام این آیه رو توضیح بدم که چجوری بحث تجسم اعمال بفهمید. یوم یحما بها، روزی که اینا چی میشن؟ داغ کرده میشن. فاعلش کیه؟ مجهول. آلت مثلا داغ زدن کیه؟ اون پولا مثلا. ابزار داغ کردنشون چیه؟ فتوک وابه ها فی نار جهنم. جهنم. اون کی داغ میخوره؟ خود این فرد. کی داغ میزنه؟ نفرمود که فنحمی به ها، ما اونا رو داغ میکنیم. بعد حالا باز حالا نفرمود، ولی مجهوله دیگه، حالا کیه؟ نکته داره که این، چون خیلی بحثش طول میکشه که چرا مجهول آمده و فاعلش کیه، عرض نمیکنم. بحث در یک کلمه است. من چی دوست داشتم؟ پول. این دوستی صادق بود یا کاذب؟ یعنی واقعا اون شایسته دوستی بود یا نبود که من خودم خرجش بکنم؟ پس دوستیش میشه چی؟ کاذب. اگر در دل هر کذبی یه صدقیه، نمیشه هم دوستیش کاذب باشه هم دشمنیش کاذب باشه. اگر دوستیش کاذبه، دشمنیش چی میشه؟ صادق. اگر دوستیش باطل باشه، دشمنیش میشه حق. اون روزی که روز ظهور حقائقه و روز بروز صدق هاست، این حقیقت و صدق اونجا روشن میشود. خب پس چی شد؟ یک، اولا ببینیم که میزان آمار عذاب و رحمت یکسانه یا نه، اون خیلی بیشتره. تازه اگر بیشتر بود، اون رحمت، اون عذاب از چه سنخ عذابیه؟ شاید این مثال رو یه بار دیگه هم گفته باشم. ببین یه وقتی یه پدری به بچهش میگه که ببین دست به این نزنی، یا به موبایل من دست بزنی گوشتو میبرم، پوستتو میکنم، میزنم تو تره. این یک. پدر شماره دو میگه ببین عزیزم، ببین بخاری دست نزنی یا آتیش میگیری، با کبریت بازی نکنی یا آتیش میگیری. یه وقت میگه آتیشت میدم، یه وقت میگه با کبریت بازی نکنی آتیش میگیری. یا شما فکر میکنید خدا از کدوم قبیله؟ اولی یا دومی؟ عصبانی که نشده مثلا از کوره در بره بگه پوست اینا رو بکنیم آدم پر روی عوضی رو حالمون جا بیاد. در فرموده این الذی، حالا اون پدر دومی بچهش حالا چیز کرده، آتش بازی کرده، داره میسوزه، اینم داره با دستش دامن این بچه رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. ما اصابکم من مصیبت، هرچی دنیای اخروی، فبما کسبت ایدیکم، با دل خودت آتیش میدی از من. تازه و یعفو عن کثیر، خیلی ها رو من هدم خاموش میکنم دیگه، چیکار کنه خدا با ما؟ یکی بنویسی، یک خوبی باشه، ده برابر میدم. گاهی وقتا نه 100 برابر، گاهی وقتا 700 برابر، گاهی وقتا 1400 برابر، گاهی وقتا 2000 برابر. یکی حداقلش به چند تا؟ به 10 تا. اون و یکی بنویسی، اصلا که نمی‌نویسم ابتداش، نماز بخونه پاک میشه، نمیدونم بلایی سرش بیاد تب بکنه، نمیدونم یه کار خوب بکنه، ان الحسنات یذهبن السیئات. تازه اگه هیچ کدوم از اینا نکرد، استغفارم نکرد، بعد 7 ساعت مینویسه، تازه اونم با مداد مینویسن، باز قابل پاک شدن. بعد اون نیت کنه من آدم خوبی میخوام بشم، مینویسن. نیت کنه من میخوام این فلان کار شر رو انجام بدم، نمینویسن. یه تبی بکنه، نمیدونم مریض بشه، پاک کنه. دائم داره این کار میکنه دیگه، نه؟ آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن ویلون لمن غلبت آحادهو اشراته، وای بر کسی که یکانش از دهگانش بیشتر بشه. یعنی چون هر گناه چند تا بود؟ یکی، یکان یکانه. این هر خیر چند تا بود؟ 10 تا. یعنی در مقابل هر 10 تا خطا، هر یک حسنه بیش از 10 برابر خطا داشته باشه. ویلون لمن غلبت، وای بر کسی که دیگه اینقدر آدم بی خودی باشه که یک کار خوب نکرده 50 تا کار شر انجام داده. مثلا یه چایی بیاره، یک بزن تو گوشم، دماغم بکشه، موامو بکنه، یه دوتا لغتم بزنه، و نخواستیم اون چایی رو دیگه، درست شد؟ ویلون لمن غلبت آحادهو اشراته. خب این دیدید، این حرفی که شهید بهشتی میزنن اون تام نیست ظاهرا، که بهشت را به بها میدن. کی بهای بهشت رو داره میده؟ هیچکی. بهشت را دارن به بهانه میدن، بهانه از این بیشتر دیگه؟ پدر آدم خوبی باشه، نمیدونم زمینه سازی میکنه، نمیدونم یه وقتی روزه میره مثلا، یه اشکی میرزه، یه شب قدری میشه به اندازه برگ درختان، با چه میدونم چیه، چه باران، قطرات باران. یه بار دیگه گفتگو شد دیگه، نه؟ حالا اون مال درک شب قدره. حالا کسی درک هم نکنه که دیگه نمیگن حالا چون درک نکردی دست خالی هیچی، برو یک اردنگی هم بهت میذاریم. اینطور که نیست. به هر صورت به اندازه خودش بهره مند میشه. کسی که درک کنه در حد اعلا بهره مند داره. کسی هم درک نداشته باشه، عملای شب قدر رو انجام بده، بازم فوق العاده ارزشمنده دیگه. فهمیدین؟ خیلی. پس حالا آیات عذاب آدم یعنی یه شکل دیگه داره میشه. حالا ببینین اینطوری، حالا قرآن رو ببینین از اول تا آخر یه دور اینجوری بخونین ببینین چجوری میشه. عذاب ها رو اینطوری ببینین. یه مادری مثلا که خیلی هم مهربانه، دائم به بچهش میگه میزنم تا اون کار نکنی، یا باید قهر میکنم، باید حرف نمیزنم اگه این کار رو بکنی. این چرا به بچهش اینجوری میگه؟ میخواد دلش خنک بشه؟ علتش چیه پس؟ خب یه بچه مثلا سر به هوای جعلق داره، مثلا دائم باید تهدیدش کنن دیگه، نه؟ یه وقتی بچه با یه بشین عزیزم درست میشه، میبینه بچه داره میره از پنجره بالا، اون مرد مثلا حیات بیفته، بعد میگه گوشش هم میگه یکم سرش بشین دیگه بچه سر جات، چرا داره میزنش؟ چرا داره تهدیدش میکنه؟ میفته آخه، خودشو میندازه. خب علتش چی بود؟ رحمت. گاهی وقتا علت غضب خودش غضبه. ببین این دوتا حالت رو در نظر بگیر. یه وقت مثلا دارین میرین توی خیابون، مثلا یه بچه یه فوش زشت به آدم میده، آدم عصبانی میشه، یکی میزن تو سرش. یه وقت تو خونه همین مادر بچهش یه حرف زشت میزنه، بازم میزنه تو سرش، ولی فرقش چی بود؟ مثلا فلفل میزه تو دهنش. اون اولی غضبش، عنان غضب دست کی بود؟ دست خود غضب. تو اون مادر عنان غضب دست کیه؟ دست رحمتشه، دست مهربانیشه، درسته؟ دقیقاً از رو مهرشه، وگرنه هزاران نفر مثلا بفهمه مثلا تو خیابون دارن فوش میدن، میره با همشون درگیر میشه، به همشون چیزی میگه. پس فهم صحیح آیات عذاب به اضافه فهم صحیح جایگاه خدا، حالا مادر مهربانتر یا خدا، اصلا هر جا هر صفت کمالی هر جا در هر جایی پیدا میشه، ظهور و تجلی و شأن و ترشح صفت خداوند. اصلا ما نمیتونیم بفهمیم رحمت به خدا به ما چقدره. خیلی خوب، پس اگر آیات عذاب رو خوب بفهمیم، جایگاه صحیح خدا رو هم، ما قدر الله حق قدره، خدا آدم که نیست که عصبی بشه، که بعد اگه این دوتا کنار هم بذاریم، فهم صحیح علت این موارد رو به دست میاریم. خیلی خوب، مرحوم علامه تهران اتفاقا همین نکته رو یه باری یا ایشون یا کس دیگه، یکی از اولیا خدا، حالا میگفتن که ابتدا من برام سوال بود که این همه آیات عذاب با این غلظت و شدت چرا؟ بعد این تعابیر غلیظ، نمیدونم ولهم مقام امن حدید، یسهر و بهی ما فی بطونهم و الجنود، بعد میفهمدن که بعد که دقت کردن دیدم نفوس اینقدر متراکم شده درشون، مسائل مختلف، شقاوت ها، قفلت ها، که اصلا باید اینطوری صحبت بکنه. یعنی همین هم میگفتن کمه، چون گوش نمیده به هر شاهد روشنش. مگه همین آیت عذاب منده شما نخوندیم؟ هنوز چموشی میکنیم یا نمیکنیم؟ وای به این که نبود اینا، درسته؟ شاهد روشنش خود ما، با این همه تهدید بازم این خیالمون نیست، میگن گوشتو میبریم، پوستتو میکنیم، تو آتیش میندازیم، نکن، دست بردار، بازم دست بردار. حالا اینطوری ببینید که یه مادری با بچهش اینجوری چقدر مهربانی میخواد. یه وقتی یه مادر میگه بچه جون مثلا آدم باش، یه وقت اینجوری میگه اینو نخوری یا ساندیس نخوری یا اینا مواد نگه دارنده، نه فلانجا نری، با اون دوستی نکنی، با اون بچه خوبه، با اون رفیق بشو، با اون این کارو بکن، اینو بخور، اینجوری بخواب، نمیدونم دستورات قرآن اینجوری نگاه کنی. این چه کار کرده خدا با من؟ شما کی اینقدر دلسوزی لای پر قو میخواد نگه هم داره، هیچ آسیبی بهت نخوره ها، روشنه؟ حالا اینطوری بخونید ای با قرآن ها، خدا چی میگه؟ این داستان آورده، اونو گفته، این مسئله تذکر داده، اون بیماری، این درد، این درمان، از همون ابتداش تا انتهاش. متوجهیم؟ این از قرائت ها. خدا. یک سوال یکی هفته پیش پرسیده بودن، یادم نیست چی بود سوالشو. بله؟ هفته تا از آنه؟ خب باش الان اینو جواب میدم. فقط ببینین وقتمون چون تمومه، من یک دو دقیقه بگم. من بحث کتاب آقای انصاری همدانی کیا نخوندن اصلا؟ دست بالا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، پس اکثر نخوندن دیگه. کیا خوندن دست بالا اینجوری بگم؟ همین در کوی بینشان ها رو. پس بعضی دوباره دست بالا، دوباره اونایی که نخوندن دست بالا ببینم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بله بالای 20. خب چیکار کنیم؟ توی پس ما 100 تا کتاب مگه نگرفته بودیم اینجا؟ 120 تا به نظرم بود. چقدر بود؟
جلسه آخر یک تعداد از بچه‌ها نبودن استاد. بعد ما کتابی که باقی مونده بود گفتیم هر کس که تونست بیاد بگیره. بعد خیلی خوشحال شدم که بعضی مراجعه کردن که داشت کتاب که باید تمام بچه‌ها نبود. هر دو سه نفر یک کتاب بهشون داد.
حالا که گرفتن و خوندن تموم شده، امانتی حداقل بدن به دوستاشون. اینایی که میگیم به خاطر اینکه مثلا خب یه کار جالبیه بکنین انجام بدین و ضمناً سر کارم برین نیست ها، به خاطر اینکه به بحثمون مرتبطه. داریم بحث از چی میکنیم؟ میخواین خودتون رو بنویسین چی میخواین بشین؟ خودتون دارین حکاکی میکنین. ببینید به عنوان نمونه های کسانی که طراحی کردن خودشون رو نگاه کنین. و این لازمه چون هدف گذاری میخواین بکنین. هدف گذاری فرع چی بود؟ فرع چی بود؟ شناخت چی؟ آفرین، شناخت خود دیگه. این یادتون هست که اگه 100 سال پیش یکی میدید چی کارش میکرد؟ آفرین. وقتی که شما ندونین که این انسان چیه، بعد خیلی کارا ممکنه انجام بدین که نباید انجام بدین، و خیلی کارا ممکنه انجام ندیم که نمیدیم که باید انجام بدیم. این خیلی مهمه. شما کی هستین؟ نیازهاتون چیه؟ استعدادهاتون چیه؟ قوای شما چیه؟ ابعادتون چیه؟ اینا آدم بفهمه بعد خب برنامه‌ریزی میکنه برای خودش دیگه. بدون اینکه اینا رو بدونین، شما نمیدونین میتونین پر بزنین. فرض کنین یک عقاب خب از اول تو ذهنش آمده باشه که من مثلا یه دونه خروسم، بعد تو خروس ها بزرگ شده باشه. هم خروس ها میبینه که پر که دارن، منم دارم مثل اونا، پرم که نمیزنن اونا. هیچ وقت این پر خواهد زد؟ شما عقابی هستین که این عالم همش خروس شده، اصلا فکر نمی کنه که باید پر بزنه، و چون فکر نمی کنه خب توانش هم نداره، توان ذهنیش هم نداره، انگیزش هم نداره، فعالیتش هم نمی کنه، پرش هم هیچ وقت به فعالیت نمی رسد. یه خروس میمونه آخرش هم چرا تا دردی که رو پنجره به پره میره. درد فهمدی؟ این یه نکته. این کار بچه ها چقدر بگم مهمه؟ نمیدونم چقدر بگم مهمه. زندگی روزمره ما رو تو خودش میبره، میخوره مثل مردابه. حالا میخواد اون زندگی روزمره چرخیدن دور اون محور آسیاب باشه، برای اون اسبه باشه، میخواد پرواز کردن تو آسمون باشه برای اون چه میدونم یارو کیه عقاب باشه، میخواد برای من و شما رفتن سر کار و زندگی و کمک به دیگران باشه، هر چیز. آخرش که ما خیلی کمک به دیگران کردیم میشیم مثل اون اسب آبی که آمد اون آهو رو از دهن تمساحه گرفت. دیدین فیلمشو؟ آمد کمک کرد دیگه، تمساحه آمد یارو آهو رو بخوره، خودشو به خطر رو مرگ انداخت که اونو نجات بده، میشیم اسب آبی خوبی. کسی که تمام همتش این باشه این شده ها. ببینین که تو این فیلم های چی بهش میگن؟ راز بقاها. چقدر حیوانات به هم کمک میکنن؟ خیلی وقتا در حد جانفشانی کمک میکنن. بزنین فداکاری بچه فیل نسبت به مادرش، فیلماشو ببینین. هست دیگه اینا. این چیا داره که من قانع به این نشم که خب حالا آمدم به یک نفر کمک کردم، خوشحال خیلی شدم، آدم خوبی دیگه. خیلی چیزا رو فراموش کردیم، یادمون میره. ببین زندگی روزمره چقدر یادمون میره. همون روزای اولی که مثلا آمده بودیم همین جلسه چه حالتی داشتیم؟ الان داریم؟ اگه میخواستیم مثلا رسالتی برای خودمون تعریف کرده بودیم که هر نفر یه نفر با خودش بیاره، داریم؟ کجاییم؟ چیکار میکنیم؟ من المؤمنین رجال صدقوا، همین امانت نگفتم چند مشکله؟ صدقوا ما عاهد الله علیه، با خدا عهد بستن، رو عهدشون موندن. کجایین؟ جا زدین؟ جا خالی دادین؟ کجایین؟ چیکار میکنین؟ گفتم یه دوستی داشتیم میگفتش که خواب دیده بودم که کربلاست. گفتم خب این هنر نکرده امام حسین باشه مثلا اون تیر بیاد، خب منم باشم اون کار میکنم. بعد میگه من خواب دیدم، گفتم خب باشه اینجا ببینم، میخوام نماز بخونم آقا. بعد میگفتش که هر یک تیر که میاد چخالی میزدم میخواد بسد. اینطور تمام شد نماز، دیدم که حضرت افتادن زمین. ناخودآگاه دیگه آدم یادش میده. سخته است ماندن، سخت. من المؤمنین، اون مردانی که قابل توصیفن و قدر دارن، اونان که اگه کاری شروع، این مردان نه یعنی شما نیستینا، یعنی در عزم خودشون مردان حرکت میکنن، مثل حضرت زهرا. صدقوا ما عاهد الله علیه، عهدهای بستن رو عهدشون موندن. فمنهم من قضا نحبه، خوش به حال اونا که مردن. یه بار همینجا گفتم، جای دیگه گفتم، این زن شهید همت خودش باکری بود، کی بود؟ به نظر زن شهید باکری بود. تو این مصاحبهش میگفتش که وقتی که حمید مهدی که مرد، من گفتم الحمدلله مرد. الحمدلله مرد شوهرش، واقعا من خیلی دوستش داشتم. گفتم خدا رو شکر این یک کم استراحت کنه. همیشه چشماش پرخون بود از بیخوابی، همیشه خسته بود، همیشه کسر خواب داشت، همیشه در حال دویدن بود. کجاییم؟ چیکار کردیم؟ کجا میریم؟ بعد هی تلنگر بخوریم یکم را بیفتیم، باز داره شل بشیم، باز یه تلنگر دیگه یکم را بیفتیم، باز داره شل بشیم. ماشین هایی که هولیان هیچ وقت حسنی نداره. ماشین میخواد که آدم را ببره، اون باید ده نفرم هولش بدن، باز مثلا سوار بشن بیشتر خسته میشن دیگه. نه، باید عادت کنیم از درون خودمون رو هول بدیم، نه اینکه ده نفرم مشغول هول دادن ما باشن. آقا برو را بیافت دیگه. خب این آیه خوب یادتون بمونه دیگه انشالله. مردان حرکت کردن در راه باورها، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه، یه دشون رفتن خوش به حالشون، و من هم من ینتظر، بقیه دیگه منتظرن حرکت میکنن، و ما بدل و تبدیل، تغییر نکردن. مشکل بعد از انقلاب همین آیه بود. چشم. خب از خودتون این سوال بکنین که جا خالی دادین؟ به سرجاتون هستین؟ یا محکمتر شدین؟ تعهدها چی شد؟ چند نفر جذب کردین؟ هر هفته یه نفر زیاد کردین؟ مسئولین؟ آبه من چی هستم؟ چقدر کلمه خوب راحتیه. همه مشکلاتو برطرف میکنه. به من چی؟ ببینین شما، گفتم یه بار دیگه و بنده و هممون، تخم و مرغ های زیر مرغ رفته، اگر حرکت نکنیم میگندیم، به خدا قسم. باید اینقدر جالب حرکت کنیم، بگن اه تو چقدر چیزی به سرت خورده، اینقدر آدم خوبی شدی، چی شده، چطور اینجوری شدی؟ بازار عطارا مگه نرفتین؟ مگه دین عطر نداره؟ چه خوشبوین شما، کجا بودین؟ این دوری و دوستی خصلت کفاره، یعنی هرچی نزدیک تر بشی بود گندش بیشتر، هم دوری و دوستی بابا بهتر. یعنی من در درونم چی دارم؟ در ظاهرم خیلی قشنگم، در درونم هر چی کسی نزدیکتر میشه چی میشه؟ به تعفن نزدیکتر میشه. و اتفاقا هر چی نزدیکتر دوستی شدیدتر، اونایی که به امیرالمومنین هر چی نزدیکتر میشدن عاشقتر میشدن. درست شد؟ در باطن خودتون شما شیشه های عطرین، باید پر از عطر بشه. و این با خوابیدن و ولشکن و حالا بگذریم و حالداری و کی کجا یکی بیاد منو درست کنه و اینا درست نمیشه. تنها کسی که میتونه شما رو درست کنه خودتونین، تنها کسی که میتونه منو درست کنه خودم هم. و این زمانی حاصل میشه که گام بزنه. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. هر خسی از رنج گفتاری بدین در کی رسد، درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن. من فکر کردم مثلا اون جلسه که صحبت کردیم برای کارهای اجتماعی دیگه خودجوش تو بین بچه ها گروه ها شکل گرفته و بعدم دارن کاراشو انجام میدن، بعدم برنامه‌ریزی کردن، بعدم گروه گروه شدن، بعد فکر الان دارم میبینم که نه باید هول بدیم. یعنی انتظار بیشتری بود، شاید هم انتظار بیجا بود بیشترش. به هر صورت امیدوارم که اینو پیگیری کنید. بحث اگر زنده باشیم و فرصتی باشه، بحث جاری جلسه‌مون راجع به این که شما کی هستین، راجع به حقیقت انسان اگر عمری باشه. نه بعد نماز دیگه نیست. خب برای تقویت اراده حالا اینا جز سوالات، یا بعد جز سوالات باشه یا جز بحث ها خواهیم آورد که چجوری ارادمون تقویت کنیم. چرا بعضی وقتا ارادمون ضعیفه، میخواییم هم قوی بشه، یه روز عمل میکنیم ده روز عمل نمیکنیم. اینا بعد گفتگو میکنیم انشاءالله. اگه میخواییم کار کنیم خودتون برکنیم.